هر صبحانه با خبر امروز. ادامه اعتراضات بین المللی به اعدام روح الله زم، ایران با رد بحث مبادله میگوید در امور داخلی جمهوری اسلامی دخالت نکنید. 15,000 میلیارد تومان گردش مالی سالانه دلیل استقبال گسترده ایرانیان از سایت های قمار چیست؟ انصراف ایران از خرید واکسن فایزر و احتمال منع تردد در شب یلدا. در آستانه کریسمس آلمان از چهارشنبه دور جدید قرنطینه را آغاز می کند. و تظاهرات گروه های دست راستی آمریکا با تکرار ادعای تقلب. دو روز تا نشست کالج انتخاباتی، دونالد ترامپ هنوز حاضر به پذیرش شکست نیست. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. دو روز پس از اعدام ناگهانی روح الله زم، مدیر پیشین کانال تلگرامی آمد نیوز، واکنش‌های داخلی و خارجی همچنان ادامه دارد. فرانسه به عنوان کشوری که به آقای زم پناهندگی داده و آلمان به عنوان رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا از نخستین کشورهایی بودند که به این اقدام جمهوری اسلامی اعتراض کردند. اعتراضی که البته از سوی چندین کشور دیگر اروپایی و غیر اروپایی و همینطور سازمان‌های حقوق بشری هم تکرار شد. صرف نظر از بحث مجازات اعدام، برخی اعتراض‌ها شیوه بازداشت یا به قولی روبودن آقای زم در عراق را هم در بر می‌گیرد و عده‌ای هم محکومیت و اعدام فردی که کار خبری و رسانه‌ای می‌کرده را مصداق سانسور و خفقان گسترده دانستند. اما همزمان با ادامه این واکنش‌ها، جمهوری اسلامی هم با احضار سفیر و نمایندگان سیاسی آلمان و فرانسه نسبت به آنچه دخالت در امور داخلی خود خوانده اعتراض کرده. در میان پدر روح الله زم با انتشار مطلبی کنایی در اینستاگرام به کسانی که به تعبیر او از مرگ فرزندش شاد شدند تبریک گفت. بیشتر صحبت میکنیم، اما اول گزارشی از مهران کریمی.
13 مورد از
یک اعدام سیاسی دیگر در ایران و پس لرزه هایش که در شبکه های اجتماعی و رسانه های بین المللی حس می شود.
در مورد ایشون حکم اعدام صادر کرده.
اعدام روح الله زم توسط حکومت ایران روز شنبه 22 آذر ماه بسیاری را شوکه کرد. اعدامی که با واکنش هایی با لحن شدید از جانب نهادهای بین المللی حقوق بشر و کشورهای اتحادیه اروپا و کشورهای کانادا و آمریکا همراه شد. آنها اقدام حکومت ایران را وحشیانه، غیرعادلانه و دلخراش و حمله‌ای به آزادی بیان توصیف و محکوم کردند. امری که دیروز منجر به احضار سفیر آلمان در ایران شد.
شاید به بیان خیلی روشن بشود گفت که روح الله زم یه جعبه سیاهی بود از افراد و جریان ها و شکاف های درون حاکمیت جمهوری اسلامی.
روح الله زم با تأسیس شبکه تلگرامی آمد نیوز بر سر زبان ها افتاد. او خود را فرزند انقلاب می دانست. پدرش محمد علی زم یکی از انقلابیون و از مریدان آیت الله خمینی، نامش را حتی روح الله انتخاب کرد.
انحراف ها رو در همین نظام دیده بود و خصوصا بعد از 88 که اون فاجعه بزرگ اتفاق افتاد، هم تقلب هم سرکوب شدید مردم اتفاق افتاد، راهش جدا شد، از یک منتقد به یک معترض تبدیل شد و بعداً از یک معترض به یک برانداز تبدیل شد.
کانال تلگرامی آمد نیوز به دلیل انتشار خبرهایی در مورد فساد مالی و اخلاقی مقامات بلندپایه حکومت ایران مخاطبین زیادی پیدا کرده بود. حتی قاضی پرونده آقای زم ابوالقاسم صلواتی کسی که حکم اعدام او را صادر کرد را به فساد اخلاقی متهم می‌کرد. در جریان اعتراضات خیابانی دیماه سال 96 در ایران، کانال تلگرامی آمد نیوز نفوذ زیادی بین معترضین پیدا کرد و بیش از پیش موجب نگرانی مقامات ایران شد. روح الله زم در فرانسه اقامت داشت و سپاه پاسداران 22 مهر ماه پارسال خبر بازداشت و انتقالش به ایران را اعلام کرد. بسیاری از رسانه ها از روبوده شدن او در عراق و انتقالش به ایران خبر دادند. نحوه دادرسی و صدور حکم اعدام و اجرای حکمش موجب اعتراض بسیاری شد. در 14 ماهی که آقای زم در بازداشت به سر می برد، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اقدام به پخش اعترافاتی از او علیه چهره‌های مخالف حکومت ایران و رسانه های خارج از کشور کرد. اعترافاتی که به گفته پدرش محمد علی زم با وعده آزادی وی انجام شده است.
او در روز آخر دیدار با فرزند خودش شاهدی است برای ما که اولا دو نکته شهادت داده بر دو نکته. یک، برای این که فرزندش رو فریب دادن که تو همکاری بکن مثلا ما با تو رو با یک نفر تاخت میزنیم، پس در حالی که همچین چیزی در کار نبوده. پس نکته دوم که نکته مهمتری است این که او محتوای خبر این هستش که خب اگر خبر هم راست بود راست هم گفته بودن، پس قراره که او رو در مقابل نفر تاخت بزنن.
روح الله زم اولین فرزند انقلاب نبود که اعدام شد و شاید آخرین هم نباشد. مهران کریمی، رادیو فردا.
اعدام روح الله زم مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز موجی از محکومیت بین‌المللی رو در پی داشته که برای بررسی اونها همراه میشیم با کامبیز قفوری، تحلیلگر مسائل بین‌الملل و روزنامه‌نگار مقیم فنلاند. آقای قفوری، چند کشور و سازمان این اعدام رو محکوم کردن. اتحادیه اروپا یکی از اونهاست که در بیانیه‌ای به این موضوع پرداخته. این بیانیه در خور اعدام یک روزنامه‌نگار بود؟
ببینید، بیانیه با وجود اینکه لحن نسبتاً جدی و تندی داره، من فکر میکنم که متوازن نبود با کاری که جمهوری اسلامی کرد در مورد روح الله زم. در بیانیه اشاره شده به اعدام، موضع همیشگی اتحادیه اروپا رو در زمینه اعدام گفته که خب میدونیم که اتحادیه اروپا با اعدام تحت هر شرایطی مخالف هست، اون رو گفته. به مسئله اعدام یک روزنامه نگار به خاطر در واقع بیاناتش اشاره کرده. خب اینم مسئله واقعا جدی است. در کشورهایی حالا غیر از اروپا، اون کشورهایی که مجازات اعدام رو هنوز به کار میگیرند، از نظر قوانین بین المللی فقط باید اون رو برای مهمترین جرایم، یعنی جرایم مانند قتل‌های دست جمعی چیزی شبیه به این به کار بگیرن، نه برای اینکه حالا گیرم یک نفری در کانال تلگرام چیزی رو میگذاشت که مخالف اون نظام بوده یا به قول جمهوری اسلامی نشر اکاذیب میکرده، این مجازاتش اعدام نیست. اما چیزی که در این بیانیه به نظر من بسیار مقفول مانده، نحوه ربایش روح الله زم هست. روح الله زم خودش که نرفته بود به ایران، روح الله زم رفته بود در سفری به عراق و آورده شد به ایران، با اینکه یک زمزمه هایی هم بود که این بر مبنای مسئله توافق استرداد مجرمین صورت گرفته، باز هم چنین چیزی نیست. اولا توافق های دو طرفه استرداد مجرمین ناظر بر جرائم سیاسی نیست، این رو اتحادیه اروپا اصلا جدی نگرفته، به نظرم پیگیری نکرده، و یک کسی که میاد حکم استردادش میاد بعد بره در برابر دادگاه خودش دفاع کنه. هیچ کدوم از این فرصت ها به روح الله زم داده نشد. او در یک اقدامی که به ربایش شبیه هست نه استرداد، آورده شد به ایران، تحت فشار قرار گرفت، اعتراف اجباری کرد و اعدام شد. اروپایی ها این رو جدی نگرفتند، نه حکومت ایران رو و نه حکومت عراق رو بابت این ربایش توبیخ نکردند، و بعدش دیدیم که نفر بعد جمشید شارمهد که پاسپورت آلمانی داشت، نفر بعد حبیب عصیبت که مقیم کشورهای اروپایی بود، یکی یکی رو آوردن به داخل ایران. و من فکر میکنم که یک روندی است که خطرناک هست. بسیاری از فعالان مخالف جمهوری اسلامی ممکنه که یک همچین سرنوشتی پیدا بکنند. به نظرم اینجاش در بیانیه اتحادیه اروپا بسیار خالی است.
به دو نکته اشاره کردید آقای قفوری، یکی این که این روند بسیار خطرناکه و بحث دوم بحث ربایش آقای زم بود. آقای زم پناهنده سیاسی در کشور فرانسه بوده، به هر حال تا حدودی میشه گفت که شهروندی اون کشور رو در اون کشور داشت زندگی میکرد. فکر میکنید این چه پیامدی میتونه برای ایران داشته باشه؟
ببینید، من فکر میکنم که پیامد این حرکت ها زمانی معلوم میشه که کشورهای خارجی اقدامی عملی در توبیخ کشور خاطی خارج از یک محکومیت ساده بکنن. یک مثال هم در این مورد داریم. در دهه های 1980 و اواسط 1990 میلادی جمهوری اسلامی، مخالفانش یکی یکی در اروپا ترور می شدند، از دکتر بختیار تا فریدون فرخزاد تا دکتر قاسملو، و می دیدیم که اروپایی ها جدیش نمی گرفتند. جمهوری اسلامی هم وقتی می دید پیامدی نداره، هی نفر بعد و نفر بعد، تا رسید به مسئله میکنوس. در ترور میکنوس قضیه جدی گرفته شد، دادگاهی تشکیل شد و همزمان سفرای اروپایی بعد از اینکه حکم دادگاه میکنوس آمد و نقش جمهوری اسلامی درش روشن شد، تماما فرا خوانده شدن به کشورهای اروپایی، مسئله جدی گرفته شد و بعد از اون تا مدت ها به اون روند ترور متوقف شده بود. این هم یک مسئله مانند آن است. اگر کشورهای اروپایی، به فرانسه که اشاره کردید، آقای زموقی ما آنجا بود، اینها اگر نیان و واکنش جدی نشون ندن، ما احتمالاً خواهیم دید که این روند ادامه پیدا میکنه و پیامدی برای جمهوری اسلامی نخواهد داشت، مگر اینکه اروپایی ها اینو جدی بگیرن.
کامبیز قفوری بود، تحلیلگر مسائل بین الملل و روزنامه‌نگار مقیم فنلاند. اما صدور حکم در مجموع 15 سال زندان برای دو فعال حقوق زنان در ایران انتقادهای بسیاری را در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشته، که هومن عسکری نگاهی داشته به واکنش‌ها به این حکم.
صدور حکم در مجموع 15 سال زندان برای دو فعال حقوق زنان در ایران، یعنی نجمه واحدی و هدا امید، موجب واکنش شماره بسیاری از کاربران در شبکه‌های اجتماعی شده که به باور بعضی از اونها اساساً این دو فعال حقوق زنان جرمی رو مرتکب نشدند که شایسته چنین حکمی باشن. یک کاربری که خودش رو وکیل معرفی کرده در توییتر نوشته: همه حقوقدانها، حقوقخوانها و وکلا درباره شروط ضمن عقد و نکاح مشاوره میدن. آیا همه ما مجرمیم؟ محسن واحدی، برادر نجم واحدی، در پاسخ به همین توییت نوشته که سوال بسیار ساده است. میلیون ها نفر در ایران از تلگرام و توییتر استفاده می کنند. میلیون ها نفر هم کانال های ماهواره ای تماشا می کنند. فقط همه ما مجرمیم، اما زندان هایشان جا ندارد. نجم واحدی اما خودش روز یک شنبه اشاره کرده به این که اینستاگرامش، یعنی در واقع حساب کاربری اینستاگرامش، از سوی احتمالاً نهادهای اطلاعاتی و امنیتی هک شده. او اینطور نوشته: بعد از دو ماه تشدید شدن افسردگی داشتم باهاش به تفاهم می‌رسیدم که 16 آذر اینستاگرامم هک شد. تا آمدم با خبر به باد رفتن نزدیک به 70 تا هایلایت کنار بیام، 22 آذر خبر صدور حکم 7 سال حبس رو گرفتم. او به تنه نوشته که فکر می‌کنم چیزی هست که به من نمی‌گید. کاربر دیگری نوشته که زن باشی، وکیل دادگستری باشی، از حقوق زنان بگویی، ترکیب خطرناکی میشوی که بیشتر از فقر و گرسنگی و اعتیاد و خشونت، قدرت بنیانفکنی خانواده رو پیدا میکنی، آن هم با سلاح شروط ضمن عقد، مقوله‌ای که کاملا قانونی و مشروع است. و کاربر دیگری نوشته که خواهرم نجمه واحدی رو خیلی خوب میشناسم، تحلیل زیباشون از فیلم‌ها و سریال‌ها و شکستن تابوهای مختلف، همه و همه کارهای مثبتی که به من انرژی میداد، و دوست ندارم که این واقعیت رو بپذیرم که ایران برای چنین افرادی کوچک است. کاربر دیگری هم نوشته که مگر شروط ضمن عقد جزء قوانین کشور نیست؟ چرا باید کسانی که قوانین کشور را آموزش می‌دادند محکوم بشن؟ و حالا آیا هک کردن حساب اینستاگرام کسی و بعد محکوم کردن اون شخص با اطلاعاتی که غیر قانونی به دست اومده، آیا قانونیه؟ و در نهایت یاس نوشته که نجمه واحدی و هدا امید به دلیل برگزاری کلاس‌های آموزش زنان با حقوقشان در چهارچوب قانون اساسی، جمعاً به 15 سال زندان محکوم شدند. واضحه دیگه، نه؟ محکوم شدن که یک، چرا حق طرف رو بهش اطلاع دادی، و دو، کی گفته جایی که زور حاکمه قانون اساسی موضوعیتی پیدا میکنه؟
15,000 میلیارد تومان، چیزی حدود 500 میلیون دلار، تخمینی از تراکنش ایرانیان فعال در سایت های قمار آنلاین، آن هم تنها ظرف یک سال. بر اساس گزارشی که در خبرگزاری مهر منتشر شده، بیش از 2 میلیون تن از شهروندان ایران دست کم یک بار از طریق این سایت ها دست به قمار زدند. چه شده که موضوعی که چه به لحاظ اعتقادی و چه عرفی در جامعه ایران جایی نداشته با چنین استقبالی مواجه شده، آن هم در شرایطی که وضعیت اقتصادی جامعه هم در مسیری قهقرایی افتاده؟ بیشتر صحبت میکنیم. اول گزارش از مهیار طهماسبی.
پیوستن یک ستاره موسیقی پاپ به انبوه اینفلوئنسرهای مجازی که مشغول تبلیغ سایت‌های شرط‌بندی و قمار اینترنتی هستند. پدیده‌ای نه چندان نوظهور که در سال گذشته و علارغم تحریم مجراهای بانکی ایران رشد فزاینده داشته است. محمد جواد آذری جهرومی، وزیر ارتباطات، از سال 97 درباره این سایت‌ها هشدار و وعده مبارزه با آنها را داده بود. او مرداد ماه سال 98 در توییتر نوشت: باید شرط بندی ها و بخت آزمایی ها را در فضای مجازی متوقف کنیم. قمار زندگی ها را نابود می کند. من به زودی پشت پرده اینها را افشا می کنم. اما نه از افشا خبری بود و نه از مبارزه.
در حقیقت مشکل اصلی در مورد همین وبسایت های شرط بندی همین نقل و انتقال پول هستش، که شما برای اینکه بتونید پولی رو واریز کنید به حساب خودتون، به حسابی که روی وبسایت شرط بندی، باید مشخصات کارتتون رو میزنید. و اینجا این قسمت خطرناک هست، چون شما کل مشخصات کارتتون رو میزنید، حالا شماره بلند و همچنین کد، دقیقاً کدی که میتونید باهاش در پرداخت ها رو انجام بدید، این قسمت مشکله، چون میتونه صاحب وبسایت داشته باشه و به راحتی میتونه حساب با داشتن مشخصات حساب مالی حساب بانکی شما رو خالی کنه. در مورد امنیت چه میناستش، بر اساس شواهد موجود اونقدر امن نیست.
روز شنبه خبرگزاری مهر در گزارشی مفصل از ابعاد نقل و انتقالات مالی در این سایت ها نوشت. بنابر این گزارش، تراکنش سالانه قمار آنلاین در ایران 15,000 میلیارد تومان است. خبرگزاری مهر به نقل از یک کارشناس نوشته که یکی از سایت های قمار آنلاین در یک سال 20 میلیون یورو تراکنش مالی داشته. به گفته همین کارشناس، عمده فعالیت نفرات اصلی سایت های قمار و شرط بندی از مبدأ کشورهای انگلستان و ترکیه است. رسول جلیلی، عضو شورای عالی فضای مجازی، به خبرنگار مهر گفته که موضوع این سایت‌ها تا کنون به عنوان دستور کار در شورای عالی فضای مجازی مطرح نشده است. در گزارش دیگر، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، با اشاره به فعالیت درگاه‌های اجاره‌ای مرتبط با سایت‌های قمار و شرط‌بندی، خواستار تلاش حداکثری بانک‌ها در مبارزه با این درگاه‌ها و نظارت بر تراکنش‌ها شد. مبارزه و نظارتی که یا راهکاری برای آن موجود نیست و یا اراده‌ای برای انجامش.
در مورد مسدود کردن این است که اگر دولت ایران، اگر مقامات ایران بخوان به راحتی میتونن مسدود کنن، ولی خب سوال اصلی است که آیا میخوان و یا منافعشون اجازه میده این کار بکنن یا نه. چون یکی از تئوری‌ها میتونه باشه که مقامات ایرانی از این طریق دارن دقیقاً فرآیند پولشویی و یا ممکنه، چون دقیق نمیدونیم، ممکنه تحریم‌های بین‌المللی رو از طریق همین وبسایت‌های شرط‌بندی دور بزنن. ولی اگر دولت ایران و مقامات ایران بخوام به راحتی میتونن درگاه‌های پرداخت و یا درگاه‌هایی که دقیقاً تراکنش‌های مالی انجام میشه رو مسدود کنن و خب دسترسی رو دقیقاً دسترسی وبسایت‌های شرط‌بندی از بین ببرن. ولی خب چیزی که مشخصه این هستش که مقامات ایرانی اونقدر علاقه ندارن. حالا میگم به دلیل ممکنه به این دلیل باشه که بخوان کمک میکنه بهشون تحریم‌های آمریکا رو دور بزنن و یا ممکن این است که سود مالی برای یه سری از مقامات ایرانی داره.
در گزارش خبرگزاری مهر اما سرچشمه مشکلات بسترهای رسانه‌های اجتماعی معرفی شده است. این خبرگزاری به نقل از سید هادی حسینی که فعال و کارشناس فضای مجازی معرفی شده، می‌نویسد اینستاگرام بستر قمارباز هاست و مسئولان و دستگاه‌های نظارتی در مورد تخلفات آن اقدامی انجام نمی‌دهند. در گزارش مهر، تعداد افرادی که حداقل یک بار درگیر موضوع قمار آنلاین در کشور شدند حدود 2,300,000 نفر تخمین زده شده. عددی عجیب برای کشوری که چه به لحاظ قانونی و چه مذهبی قرار نبوده ردی از قمار در آن دیده شود. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
خب گزارشی بود از پشت پرده سایت های شرط‌بندی و قمارهای آنلاین. برای واکاوی موضوع همراه هستیم با حسین قاضیان، جامعه شناس مقیم آمریکا. آقای قاضیان، خبرها حکایت از این داره که تراکنش سالیانه قمار آنلاین در ایران 15,000 میلیارد تومانه. چرا در کشوری که قمار در دینش که دین اسلام هست حرامه و از نگاه قانونش جرم محسوب میشه این همه قمار وجود داره، این همه خواهان قمار وجود داره؟
حالا اگر از مسئله سرگرمی در قمار و هیجانی که ایجاد میکنه بگذاریم که ممکنه برخی رو متوجه قمار کنه، به شرایط زندگی در ایران هم باید توجه کرد. به این معنی که قمار یعنی چی؟ یعنی اینکه ریسک باخت و برد ناگهانی و نتیجه‌ای که از قبل معلوم نیست. شما به سرشت و اوضاع زندگی در ایران نگاه بکنید، ببینید که ما عملا در یک شرایط قمارگون داریم زندگی میکنیم. مثلا شما امروز یه ماشینی دارید که 20 میلیون قیمتشه و فردا میبینید بدون هیچ اتفاقی افتاده باشه این 100 میلیون شده. خب این معنیش اینه که شما با یک برد به اصطلاح ناگهانی انگار روبرو شدید، اما اتفاقی که در قمار میفته بدون اینکه شما کار خاصی کرده باشید. حالا برای کسی که البته برده در اینجا به نظر برد میاد، چون 100 میلیون با اون 20 میلیون قبلیش فرقی نداره، ولی برای کسی که نداشته این رو، اون 20 میلیون رو نداشته، چه اتفاقی براش میفته؟ از لحاظ روانی اون فکر میکنه که 80 میلیون عقبه. بنابراین اگر فردا ببینه که توی بورس یک بار شرایط به گونه است که مثلا سود 400% نصیبش میشه، چه اتفاقی براش میفته؟ خب خونش رو میفروشه، میره توی بورس سرمایه‌گذاری میکنه و بعد به خاک سیاهی مینشینه که در قمار اتفاق میفته، چون این هم یک قماره، چون شما احساس میکنید که نتایج رو نمیتونید خودتون با خاص خودتون بر اساس یک مقررات مشخصی پیش بینی کنید و رقم بزنید، بنابراین تن میدید به ریسک. این اوضاع احوال زندگی است که شما رو در این شرایط قمارگون قرار داده و تمایل شما رو به قمار در زندگی معمولی مطابق اون چیزهایی که اتفاق میفته افزایش میده. خب وقت سایت شرط بندی و قمار هم میتونه یکی از انهای این قمار باشه که شما رو به اون موفقیت‌های ناگهانی متمایل کنه.
خب آقای قاضیان، شما به این اشاره کردین که ایرانی‌ها کلاً زندگیشون در قمار هست. من بیشتر تخصصی میخوام در مورد موضوع سایت‌های قمار و شرط بندی صحبت کنم، موضوعی که به هر حال اون زندگی مردم هستش که به گفته شما به نوعی روی قمار داره حرکت میکنه. اما این وبسایت‌هایی هستن که پول از ایران میتونه خارج بشه و حتی بازی پولش خیلی بالاست و هر چند وقتی هم یک تلنگر این سازمان‌های مختلف به هم میزنن که داره این اتفاق میفته، در حقیقت داره قمار اتفاق میفته و اون چیزی که با خلاف عرف و خلاف قوانین ایران هست داره اجرا میشه. چرا جمهوری اسلامی چشمش رو روی موضوع بسته؟
میدونید در این زمینه یک نظریه وجود داره در مورد اینکه برخی از افراد زینوفوز در ایران یا برخی از جریان‌های زینوفوز در ایران سهیم هستند در این سایت‌های قمار و بعضن افرادی که از اینجا رفتن با هدایت اونها در واقع این سایت‌ها رو می‌گردونن یا جذب میشن به این سایت‌ها. ولی از لحاظ فنی میدونید که مثلا درگاه‌های پرداختی که اینا ایجاد می‌کنن که به نظر میاد امن هست، در واقع با سایت های یا با درگاه های پرداخت رسمی متفاوت. یعنی فرد وقتی مثلا وارد این جریان میشه به جای دیگری منتقل میکنه که درگاه رسمی پرداخت نیست و به این ترتیب اطلاعات بانکی فرد رو میتونه تصاحب کنه و بتونه پول های اون رو در واقع برباید. ولی در اینها چون این سایت ها در خارج هستن و شما دارید قمار میکنید، برای شما امکانه پیگیری قضاییش هم نیست. یعنی شما به مقامات جمهوری اسلامی، به پلیس ایران اگه مراجعه کنید، خودتون به عنوان قمار کننده ممکنه در بله اول در مزان اتهام و تعقیب قرار بگیرید. بنابراین افراد ابا دارن و این ابا داشتنشون کمک میکنه که این سایت ها پیش ببرن موضوع رو و اوضاع بهتری داشته باشن، غیر از اون حمایتی که ممکن از جانب برخی از جریان ها یا افراد زینوفوز در ایران داشته باشن.
حسین قاضیان بود، جامعه شناس مقیم واشنگتن در آمریکا. بحث سایت های شرط بندی، حتی شرط بندی روی بازی های فوتبال مدت ها سر ایران خبرسازه. با مهدی رستم‌پور این بحث رو پی میگیریم، خبرنگار ورزشی مقیم دانمارک. مهدی، انگار انتقادات از سایت های شرط بندی در روزهای اخیر بیشتر از قبل شده، چرا؟
درود رویا همچنین بینندگان محترم. به این دلیل که آگاهی جامعه نسبت به واقعیت این سایت ها افزایش پیدا کرده، شناخت بیشتری دارن، حالا دیگه میدونن که این سایت ها غیر قانونی هن، در هیچ کشوری به ثبت نرسیدن، امکان پیگیری و شکایت وجود نداره، گزارش های متعددی شده که پولشویی میکنن، حساب کاربران رو خالی میکنن، اگه احیانم کسی ببره بلاکش میکنن، نمیتونه پولی که برده رو خارج کنه، اگه کسی به بازی میبینه بیش از اون مبلغی که باخته از حسابش برداشت شده، و علاوه بر اینها مشکلات فرهنگی، مسائلی که در لایف های اینا اتفاق میفته، فروپاشی اخلاقی که به شدت مشهوده و افرادی تحت عنوان شاخ مجازی دارن این کار انجام میدن با همکاری داخل کشور، یعنی درگاه های بانکی داخل کشوره، و این پولشویی که داره انجام میشه طبیعتاً یک برنامه گسترده است. گزارش های متعددی منتشر شده که سپاه پاسداران داره این شاخهای مجازی رو اداره میکنه، و به همین خاطر افکار عمومی حساس شدن، اعتراض میکنن، و از طرفی همونطور که در سوالت هم بود، روی فوتبال ایران هم داره اثر میذاره، یعنی مخصوصا روی لیگای پایین‌تر مثل لیگ 1 و 2 اینها میان و سعی میکنن به نحوی ارتباط بگیرن برای تغییر نتایج، تبانی، دستگاهی در نتایج، که شاید مهمترین بحران حال حاضر فوتبال ایران همین مسئله سایت های شرط بندی باشه که در ترکیه و غیره شاخهای مجازی دارن اداره میکنن.
خب از قماربازی که بگذریم، مهتی بریم به لیگ برتر و بشنویم از پیروزی استقلال مقابل شهر خودرو.
استقلال تونست با این برتری به صدر جدول صعود کنه، با 2 گل تونستند شهر خودرو رو ببرن. در واقع مهدی رحمتی کاپیتان سابق استقلال در برابر محمود فکری که اونم کاپیتان بوده در استقلال. با این حال به نظر می رسید که باز مشکلات بازی های قبلی استقلال همچنان برجاست، یعنی موقعیت های متعددی رو به شهر خودرو دادن، افرهی که در قلب زمین ایجاد می شد و به راحتی به مرکز خط دفاعی استقلال می زدن بازیکنان شهر خودرو، اگرچه به گل نرسیدن یکی دوبارا خب رشادت مظاهری باز شد، ولی به هر حال آروم می کنه جو هواداران استقلال رو که ناراضی بودن از نتایج این تیم و روند بازی ها. حالا صعود به صدر جدول، البته با 2 بازی بیشتر از پرسپولیس که خب به خاطر اون قهرمانان این تیم بازیاش عقب میفته، ولی در حال حاضر استقلال صدر نشینه.
و تراکتور هم در اولین سرمربیگری مسعود شجاعی تونست شهرآورد تبریز رو ببره. مهدی چه خبر؟
بله دقیقاً، بازی تراکتور ماشین سازی که خود تبریزی‌ها میگن گارداشلر دربیسی، یعنی دربی برادرها، دربی برادرانه، که تراکتور تونست در واپسین لحظات بازی ببره نتیجه رو. مشخص بود با انگیزه دارن بازی میکنن، یعنی خود مسعود شجاعی که کاپیتان این تیمه و بازیکن‌ها بهش اعتماد کامل دارن، خیلی خوب بازی کردن، دیر به گل رسیدن ولی نمایش برتری رو ارائه کردن. اما خب آقای زنوزی مدیر و مالک این باشگاه خیلی عادت داره زود به زود سرمربیان رو عوض کنه، ببینیم آیا تراکتور بالاخره رنگ آرامش و ثبات به خودش خواهد دید یا نه، ولی همین 3 امتیاز میتونه بخشی از بحرانی که گریبان تیم تراکتور رو گرفته بود از میون برداره تا ببینیم در هفته‌های آتی چی پیش میاد.
مهدی رستم‌پور بود، خبرنگار ورزشی مقیم دانمارک.
سپاسگزارم.
معاون درمان ستاد کرونای ایران ضمن تایید کاهش چشمگیر بستری شدن بیماران در بیمارستان‌های تهران، شرایط پایتخت ایران را همچنان شکننده و ناپایدار توصیف کرد. یک مقام بهداشتی دیگر ایران هم از طرح پیشنهاد ممنوعیت تردد در شب یلدا برای مقابله با تجمعات فامیلی خبر داده. همزمان و در شرایطی که واکسیناسیون در آمریکا از امروز آغاز خواهد شد، رئیس کمیته علمی ستاد کرونای ایران میگوید به دلیل عدم امکانات لازم برای حمل و نگهداری واکسن فایزر، تهران رسما انصراف خود از خرید این محصول را اعلام کرده. در همین حال در آستانه تعطیلات کریسمس چندین کشور اروپایی محدودیت‌های کرونایی را تشدید کردند. بیشتر صحبت می‌کنیم. اول گزارش از مهدی بگی.
چیز زیادی تا شب یلدا نمانده. دور همی‌هایی که دل خیلی‌ها برایشان تنگ شده. چند سالی است که گرانی اجازه نمی‌دهد. حالا اما کرونا هم قوز بالا قوز. دور همی‌هایی که احتمالاً امسال به ناچار محدود می‌شوند. تصمیم مردم مشخص نیست، اما به نظر مسئولان بهداشت کشور قصد دارند جلوی میهمانی‌های یلدایی را بگیرند.
چه مأموریتی به صدا و سیما داده شد که بتونه برنامه‌های جذاب و خوبی بتونه فراهم بکنه و توصیه شد که اگه بتونن بالاخره این دیده بازدید به صورت مجازی برگزار بشه و از اون طرف از دور همیای چند خانواده با هم پریز بشه قطعا خیلی تاثیرگذاره.
12 شهر کشور همچنان در وضعیت قرمزند. آمار مرگ و میر نسبت به هفته پیش کمتر شده، اما همچنان نگران کننده است.
متاسفانه طی 24 ساعت گذشته 247 بیمار قطعی مبتلا به کووید 19 رو در کشور از دست دادیم
که آماری که خیلی ها معتقدند بسیار بالاتر از این هاست. چند وقتی از پیدا شدن واکسنی کارآمد برای مهار کرونا گذشته، کشورهای جهان هر کدام به طریقی در پی خرید و یا تولید این واکسن ها هستند. بریتانیا اولین کشوری بود که تزریق واکسن تولیدی شرکت فایزر را کمتر از یک هفته پیش آغاز کرد. به دنبال آن کانادا اعلام آمادگی کرد و حالا هم سازمان غذا و داروی آمریکا مجوز اضطراری برای تزریق واکسن تولیدی شرکت فایزر بیونتک را تأیید کرده. در ایران اما حرف‌های زد و نقیض در مورد خرید و استفاده از واکسن‌های تایید شده جهانی زیاد است. عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی گفته ایران به خاطر تحریم‌های آمریکا امکان نقل و انتقال مالی و خرید واکسن از طریق برنامه کوواکس را ندارد. کوواکس برنامه ایست با حضور 76 کشور جهان و زیر نظر سازمان جهانی بهداشت، با هدف کمک به خرید و توزیع واکسن کرونا در همه کشورهای جهان. ناصر ریاحی رئیس اتحادیه واردکنندگان داروی ایران سخنان رئیس بانک مرکزی را رد کرده و گفته که هیچ مشکلی برای انتقال ارز به منظور واردات واکسن کرونا وجود ندارد. مصطفی قانعی رئیس کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا اما از مشکل بزرگتری صحبت کرده.
نکته‌ای که وجود داره اینه که ایران در کوواکس هم اعلام کرد من از این واکسن نمیخوام.
در اتحادیه جهانی واکسن اعلام کرد که من از کدوم واکسن نمیخوام؟
از این فایزر رو نمیخوام.
عجب.
به خاطر اینکه این زنجیره سرد 70 منفی 70 میخواد و ما نه هواپیماشو نه به هر حال حمل و نقلشو و اعلام کرد تو اتحادیه که از سایرین به ما بدید
که چنین در واقع امکانات بسیار سنگینی منفی 70 درجه خیلی سنگین جا به جایش با هواپیما
و ولی در این حال خود کشور داره دو تا شرکت دارن
از اینو تولید میکنن.
با همت همکاران ما با هم
وزیر بهداشت هم همچنان می‌خواهد قابلیت تولید واکسن داخلی را به جهان ثابت کند و گفته بهار سال آینده از واکسن کرونای ایرانی رونمایی می‌کند. اما حتی اگر وعده وزیر بهداشت عملی شود، آیا مردم آنقدر به مسئولان اعتماد دارند که واکسن تولیدیشان را تزریق کنند؟ سوالی که حتی در مورد واکسن‌های وارداتی هم مطرح است. پاسخ معاون وزیر شنیدنی است.
همکار خوش‌ذوق و پیشکسوت ما خانم شوقی پرسیدن که همونجوری که آقای پوتین دخترشون رو آوردن و بعد فیلم گرفتن و واکسن رو امتحان کردن، شما حاضرید همونجوری که در ایام کرونا از خودتون فیلم گرفتید، سلفی گرفتید که من کرونا گرفتم و مبارزه میکنیم؟ نه، یکی از اعضای خانواده است که اول
خودمون رو میذاریم چه مسئله رو ناموسی میکنیم.
نه ولی انقدر معروف میشید، البته معروف و محبوب هستید دکتر، ولی وایرال میشه حسابی.
ما به دختر شما میذاریم شما معروف شید.
شوخی هایی که این روزها شاید نه تنها مردم را نخنداند بلکه احتمالاً نگرانیشان را هم بیشتر کند. مهدی بیگی، رادیو فردا.
کامیار علایی ما را همیاری میکنه، رئیس انستیتو بهداشت جهانی و آموزش بین الملل مقیم آمریکا. آقای دکتر علایی، همچنان این موضوع مطرحه که ایران بالاخره چطور به واکسن کرونا دسترسی پیدا میکنه. عضو ستاد مقابله با کرونا میگه فایزر نخریدیم چون امکانات حمل و نقل واکسن رو نداریم، احتمالاً به خاطر دمای نگهداریش. مقام دیگه میگه برای تحریم نخریدیم. یک مسئول میگه ارز نداشتیم نخریدیم. چرا وقتی جان مردم در میان هست این همه ضد و نقیض گویی وجود داره؟
من خدمت شما و همه بینندگان عزیز سلام عرض میکنم.
واقعا جای تعجبه، چون میدونیم که ما در کنار فایزر واکسن دیگه‌ای به نام مدرنا داریم که اون هم به همون اندازه 95% مؤثر هست و نیازی به درجه منفی 70 درجه نداره، یعنی همون درجه فریزر که منفی 20 درجه هست کافی هست و بعدش هم وقتی که انتقال پیدا کرد به درجه یخچال میتونه حداقل تا 2 هفته باقی بمونه. از طرف دیگه ما میدونیم بحث‌های تحریم بررسی شده و هیچ مشکل تحریمی برای واکسیناسیون وجود نداره و این رو راحت میشه ارزیابی کرد. از طرف دیگه مهمترین مسئله برای واکسیناسیون در خیلی از کشورها چرخه در واقع زنجیره سرد هست که ایران در این زمینه بسیار تجربه داره، بیش از 40 سال تجربه داره که چطور میتونه این رو در واقع توضیح کنه در مناطق مختلف. به خاطر همین به نظر من این بحث سیاسی هست و اینکه بهانه کردن درجه منفی 70 درجه در صورتی که وقتی که ما در مورد هر نوع تکنولوژی صحبت میکنیم، بحث موشکی، بحث هسته‌ای، ایران خودش رو میخواد وارد کنه و بگه ما میتونیم توانه شدیم، چطور شد در مورد یک دمای سرد انقدر مستعصل خودش رو نشون میده. مسئله نیست جز این که توجیه کردن مردم از استفاده از واکسن داخلی.
البته قبلا هم گفته بودن 5 تا هواپیما آماده کردیم با این دما که بخوایم واکسن رو بگیریم، به هر حال الان دارن میگن آمادگیشو نداریم. آقای دکتر سعید نمکی وزیر بهداشت گفته تا بهار 1400 ایران واکسن تولید میکنه. چند روز قبل هم خانم مهرز بود که اعلام کردن روی داوطلبان تست میشه، هر کسی هم که مرد خب دیگه‌اش رو میدیم. آیا اصلا سیستم درمانی ایران کشش داره که حداقل 5 یا 6 ماه دیگه با همین روند جلو بره و بدون واکسن کارش انجام بده؟
نکته خیلی مهمی رو مطرح کردن، چون ما میدونیم که در واقع واکسن های ایرانی در فاز حیوانی بود و تازه میخوان وارد مرحله اول انسانی بشن که به تعداد محدودی نیاز هست و این مدت در واقع حداقل چند ماه طول میشه و بعد باید وارد مرحله 2 بشن و بعد مرحله 3 تا بخوان در واقع نتیجه رو بعد از مرحله 3 بعد از 2 ماه بعد از آخرین دوز در نظر بگیرن، حداقل به 9 ماه تا 1 سال زمان نیاز هست که بخوان درست در واقع اجرا کنن، مگر اینکه بخوان روش چین یا روسیه رو انجام بدن که مرحله 3 رو انجام نداده، بخوان در واقع این مسئله رو همگانی کنن. به خاطر همین هیچ توجیه علمی نداره و از طرف دیگه ما میبینیم که واکسن های زیادی هستن که الان در مرحله 3 هستن، یعنی حتی خود واکسن آکسفورد که صحبت شد و بعد گفتن اثر بخشش 70-75% آخرین مطالعه‌ای که گزارش شد پریروز تا 90% هم اعلام شد که اون دیگه نیاز به زنجیره سرد در اون حدی که فایزر داره نداره. و مهمترین مسئله این هست که اگر اینها اینقدر اعتقاد دارن، خانم دکتر مهرز یا کسان دیگه که کارشناس هستن و آدم تعجب میکنه، خودشون رو خودشون اجرا کنن. اینا بیان توی تلویزیون مثل همین بحثی که در مورد فایزر شده که 4 رئیس جمهور آمریکا ستای گذشته و یکی هم بایدن گفتن ما خودمون میایم جوری مردم انجام میدیم، خانم دکتر مهرز و دستندرکان خود دکتر قانعی که خیلی بحث رو تبلیغ میکنن بیان جوری همه بزنن و مردم ببینن و 3 ماه بمونه اثرش نشون داده بشه و بعد در موردش صحبت کنن.
البته آقای دکتر گفتن این کار رو انجام میدیم، گفتن ما خودمون هم میزنیم. البته خانم مهرز این رو مطرح نکردن اما مقاماتی بودن که گفتن ما این واکسن رو میزنیم. آقای دکتر اصلا در ایران چه نوع واکسنی به چه میزان دوز و بر چه اساسی باید تجویز بشه؟
ببینین الان ما باید هماهنگ باشیم با سازمان جهانی بهداشت مثل خیلی از واکسن ها، چون گفتم ایران تجربه 40-50 ساله در مورد زنجیره سرد واکسیناسیون داره، به راحتی میتونه این مسئله رو حل کنه، چون خیلی از کشورها مشکل دارن اینکه چطور این رو حمل و نقل کنن، چطور نیروی انسانی پیدا کنن و شبکه در واقع بهداشتیشون مشکل داره. در ایران ما شبکه بهداشتی خیلی قوی داریم. الان مهمترین مسئله این هست که واکسن هایی که وجود دارن و تایید شدن در کنار فایزر، واکسن مدرنا هست، واکسن در واقع آکسفورد هست و خیلی واکسن های دیگه تا 1-2 ماه دیگه میان بیرون. مسئله این هست که الان باید وزارت بهداشت هماهنگ کنه، هماهنگی کنه، برنامه‌ریزی کنه و اولویت رو اول بذاره بر اساس سن به جای شاخص های دیگه، یعنی اول همه افراد بالای 80 سال واکسیناسیون بشن و تا کسی بالای 80 سال مونده کس دیگه ای واکسیناسیون نشه و بعد بیان بالای 70 سال و بعد 65 سال. از این طریق هم باعث میشن بحث رانت بازی کنار گذاشته بشه و هم بحث در واقع آغازاده و یا چیزای دیگه که باعث تغییر اولویت میشه. نکته دیگه این هست که ما تعداد زیادی واکسن میخوایم، چون هر فردی
دو تا دوز واکسیناسیون رو میخواد و 30 میلیون هم بر اساس تخمین اوردی گرفتن، پس میشه تست کرونا انجام داد. اونهایی که منفی هستن فقط واکسن دارن.
کامیار علایی همراه ما بود، رئیس انستیتو بهداشت جهانی و آموزش بین‌الملل. اما در حالی که بدتر شدن وضعیت شیوع کرونا در آلمان و افزایش مبتلایان و قربانیان در این کشور دولت را ناچار به تمدید و تشدید محدودیت‌های کرونایی حتی در طول تعطیلات کریسمس کرده، برگزاری جشنواره سینمایی معتبر این کشور موسوم به برلینال با اما اگرهایی روبرو شده. بر اساس برنامه ریزی قبلی تا آغاز این جشنواره کمتر از 2 ماه باقی مانده، اما آیا کرونا به سینماگران و سینما دوستان فرصت حضور در 71مین دوره این فستیوال را خواهد داد؟ مهدی تاهباز گزارش می‌دهد.
سال 2020 رو به پایان است، اما سایه ویروس کرونا همچنان بر سر جهان باقی مانده. فستیوال فیلم برلین اولین جشنواره مهم سینمای جهان است که در ابتدای هر سال میلادی برگزار می‌شود و 10 ماه پیش هم 70مین دوره‌اش، آن هم در روزهایی که ویروس تازه به جان مردم اروپا افتاده بود، برگزار شد. مسئولان جشنواره برلین به ذهنشان هم خطور نمی‌کرد که شاید به خاطر محدودیت‌ها و شرایطی که شیوع ویروس ایجاد کرده، امکان برگزاری دوره بعدی در حاله‌ای از ابهام قرار گیرد. چند هفته است که شیوع ویروس کرونا در سراسر قاره اروپا و البته آلمان شدت پیدا کرده. همین مسئله باعث گمانه‌زنی‌هایی در مورد احتمال عدم برگزاری جشنواره برلین در زمان مقرر، یعنی اواسط ماه فوریه یا همان اواخر بهمن ماه شده. جدا از مخاطرات تجمع مخاطبان در سالن‌های سینما، در این روزها و هفته‌های کرونایی امکان سفر از کشورهای مختلف دنیا به آلمان به راحتی ممکن نیست و محدودیت‌های مسافرتی متعددی پیش روی مدعوین جشنواره قرار خواهد داشت. حال 2 راه پیش روی برگزار کنندگان برلینال قرار گرفته: لغو این دوره در زمستان و تعویق آن تا بهار یا تابستان، و یا برگزاری محدود در زمان فعلی با تعداد فیلم‌های کمتر و جشنواره‌ای جمع و جور. این یعنی همان اتفاقی که تابستان امسال برای جشنواره ونیز رخ داد. جشنواره ونیز با شعار آغازی دوباره برای سینما، به عنوان اولین جشنواره شاخص سینمای جهان به صورت حضوری در دوران شیوع بحران کرونا از تاریخ 2 تا 12 سپتامبر 12 تا 22 شهریور برگزار شد. البته با پروتکل‌های سختگیرانه بهداشتی مانند استفاده اجباری از ماسک، نمایش فیلم‌ها با رعایت فاصله اجتماعی، تب‌سنجی از شرکت کنندگان و همچنین تست‌های متعدد کرونا. جشنواره ونیز در روزهای برگزار شد که از شدت شیوع ویروس در اروپا کاسته شده بود و امکان تردد میان کشورها به سختی این روزها نبود. امسال البته دیگر جشنواره مهم سینمای جهان کن که قرار بود اواخر اردیبهشت ماه برگزار شود، پس از چند هفته چالش به طور کلی لغو و به سال بعدی موکول شد. با در نظر گرفتن این نکته که احتمال دسترسی گسترده به واکسن کرونا حداقل تا بهار سال آینده کم است، گمانه‌زنی‌هایی هم درباره تعویق مجدد این جشنواره مطرح شده. جشنواره‌ای که طبق برنامه باید 14 تا 25 ماه مه، 24 اردیبهشت تا 4 خرداد سال آینده برگزار شود. اما اسکار، برگزاری مراسم 93مین دوره اهدای جوایز این آکادمی به عنوان اختتامیه فصل سینمایی سال 2020 با حدود 2 ماه تأخیر به 25 آوریل 2021 پنجم اردیبهشت 1400 موکول شده. آکادمی اسکار امسال ضمن تمدید مدت زمان اکران آثار برای رقابت در این جوایز، اعلام کرده فیلم‌هایی که در سامانه‌های نمایش آنلاین به نمایش در می‌آیند هم واجد شرایط حضور در این رقابت خواهند بود. در ایران هم برگزاری 39مین دوره جشنواره فیلم فجر با اما و اگرها و چالش‌های متعددی روبرو شده. گفته شده قرار است جشنواره بدون هیئت انتخاب و نمایش‌های مردمی برگزار شود و فیلم‌ها صرفاً برای داوران به نمایش درآمده و سپس جوایز اهدا شود. روالی برخلاف فلسفه وجودی و تثبیت این رویداد در طول این 4 دهه که با حضور مخاطبان تعریف شده و معنا پیدا کرده. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
با شیوع ویروس کرونا و شدت گرفتن قرنطینه‌های سراسری و اعمال محدودیت‌های بیشتر، ادامه فعالیت در محیط‌های آموزشی هم با چالش‌های بیشتری روبرو شده. با آنلاین شدن بسیاری از دوره‌های آموزشی دانشگاه‌ها، درستی که به مطالعه بدن انسان می‌پردازد، با کمبود مدل انسانی مواجه هستند. اما حالا دانشگاه کنتری بریتانیا با استفاده از فناوری 5G و واقعیت مجازی تجربه‌ای واقعی و جدید را در اختیار دانشجویان رشته‌هایی مثل پزشکی و فیزیوتراپی قرار داده است. گزارشی ببینیم در این زمینه.
با آنلاین شدن دوره‌های آموزشی، آیا فناوری 5G می‌تواند پاسخگوی نیازهای دانشجویان و دانش آموزان باشد؟ با شیوع بیماری کووید 19 اغلب دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی مجبور به تعطیلی موقت شدند. حالا اکثر کلاس‌ها و کنفرانس‌ها به صورت اینترنتی برگزار می‌شود. یکی از دانشگاه‌های بریتانیا برای ارائه کلاس‌های چند بعدی و از راه دور از فناوری نسل جدید بی سیم و 5G کمک گرفته است. 5G که پنجمین فناوری استاندارد برای شبکه‌های بی سیم است، نوید دهنده سرعت بیشتر و تأخیر کمتر در هنگام اتصال به شبکه است. 5G همچنین اتصال تعداد بیشتری از کاربران را بدون کم شدن سرعت امکان پذیر کرده. حالا استادان دانشگاه کاونتری در کلاس‌های متفاوت آناتومی بدن حضور دارند. کلاس‌هایی که با روش‌های سنتی تدریس فرق دارند. آنها با یک هدست واقعیت مجازی دانشجویان را در دوره فیزیوتراپی با سفری مجازی به داخل بدن می‌برند.
ما به دانشجوها این اجازه رو میدیم که وارد رگ‌های خونی، عضلات و استخون‌ها بشن. به این صورت میتونن چیزی بیشتر از اون چیزی که در کتاب‌های درسی سنتی ارائه میشه رو تجربه کنن.
در سال تحصیلی جدید، اساتید دانشگاه کاونتری با استفاده از شبکه 5G دانشگاه و فناوری واقعیت مجازی سمینارهای خود را برگزار کرده و به تدریس ادامه می‌دهند. شعبه بریتانیای دانشگاه کاونتری حدود 30,000 دانشجو دارد. این ترم دانشجویان از اواسط سپتامبر به کلاس‌ها بازگشتند و ترکیبی از آموزش حضوری در دانشگاه و کلاس‌های آنلاین را تجربه کردند.
این روش به ما این امکان رو میده که طیف وسیع از دانشجویان رو آموزش بدیم. برای همین نیازی نیست که همشون در یک کلاس باشند. اونا میتونن در هر جایی از دانشگاه باشند و ما باهاشون تعامل و بحث دو طرفه داشته باشیم. یک تجربه دو طرفه در دانشگاه یا شاید هم خارج از اون.
دانشجویان با استفاده از هر دستگاهی که به سیستم 5G دانشگاه متصل باشد می توانند به درس‌هایشان دسترسی پیدا کنند بدون اینکه نیازی به حضور در یک کلاس مشترک با یکدیگر را داشته باشند. آنها می گویند با وجود قوانین رعایت فاصله اجتماعی این کلاس‌های مجازی برای درس‌های آناتومی بدن که عموماً حضوری برگزار می‌شوند جایگزین مناسبی است.
برای اینکه به اندازه کافی نمیتونیم به دانشگاه بیایم، خیلی از آموزش‌ها آنلاین شده. برای همین نشستن توی یک اتاق و یادگیری میتونه کسل کننده باشه. اما با آموزش واقعیت مجازی درس خوندن خیلی جذاب‌تر شده. این روش کیفیت آموزش رو در حالی بالا برده که ممکنه در دانشگاه حضوری نداشته باشید.
در کلاس‌های آناتومی قبل از شیوع کووید 19 دانشجویان از یکدیگر به عنوان مدل برای شناسایی ساختارهای استخوان و عضلات استفاده می‌کردند. این کلاس‌های مجازی اکنون همان ساختارها را با جزئیات بیشتر و نمای نزدیک‌تر نشان می‌دهند. مدرسین می‌گویند که دروس مجازی جایگزین یادگیری سنتی نمی‌شود، اما تجربه متفاوتی را ارائه می‌دهد. کلاس‌های واقعیت مجازی برای دانشجویان رشته‌های بهداشت، ورزش و هر رشته‌ای که بدن انسان را با جزئیات مطالعه می‌کند مناسب است.
این که بدن انسان رو بشه در متن‌های کتاب درسی نشون داد خیلی سخته و همونطور که می‌دونین ما نمیتونیم وارد بدن انسان بشیم. برای همین تدریس واقعیت مجازی برای دروسی که به بدن مرتبط هستن این امکان رو به ما میده که به درون بدن بریم.
شبکه 5G دانشگاه کاونتری اولین شبکه تجاری مستقل 5G بریتانیا است که به عنوان بخشی از همکاری مشترک با شرکت ودافون در کمپ این دانشگاه مستقر شده. مسئولین دانشگاه میگویند قبلا با فناوری 4G اطلاعات زیادی را جابجا می کردند، اما حالا با فناوری 5G می توانند حجم بیشتری از اطلاعات با تصاویری بهتر و در زمان واقعی بین استادان و دانشجویان جابجا کنند. با این حال این کلاس‌های مجازی آنچنان در دانشگاه معمول و عادی نشدند. اما کارکنان دانشگاه امیدوارند که فناوری بی‌سیم به آنها این امکان را بدهد تا در آینده روش‌های نوآورانه‌تری برای آموزش از راه دور کشف کنند. در صورتی که شیوع ویروس کرونا در آینده شدت گیرد و محدودیت ها افزایش یابد، چنین فناوری هایی می تواند ارزشمند باشد.
دو روز مانده به نشست کالج انتخاباتی آمریکا، چند هزار تن از طرفداران دونالد ترامپ و گروه های دست راستی در خیابان های واشنگتن و چند شهر دیگر دست به تظاهرات زدند. آنها در این تجمعات که در مواردی به خشونت هم کشیده شد، بار دیگر ادعای تقلب در انتخابات را مطرح کردند، در حالی که انتظار می رود اعضای کالج انتخاباتی بر پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری سهه بگذارند. آقای ترامپ هنوز حاضر به پذیرش شکست نشده. سیاوش سعادتیان گزارش می دهد.
تظاهرات روز شنبه هزاران نفر از هواداران دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که می‌خواهند او 4 سال دیگر در کاخ سفید باقی بماند. این معترضان در واشنگتن دی سی پایتخت آمریکا که پرچم‌های دونالد ترامپ و پلاکارد‌هایی تحت عنوان دزدی را متوقف کنید در دست داشتند، ادعا می‌کنند که در انتخابات تقلب شده و آقای ترامپ برنده واقعی انتخابات است.
اونا باید انتخابات رو تصحیح کنند. انتخابات باید برای آینده سالم باشه، برای فرزندان و نواهای من.
دونالد ترامپ که مانند هوادارانش شکست در انتخابات را نپذیرفته، با انتشار توییتی از جمع شدن حامیانش در واشنگتن دی سی استقبال کرد و از طریق هلیکوپتر پیش از سفر به نیویورک به دیدن شرکت کنندگان رفت. تظاهرات روز شنبه هواداران رئیس جمهوری آمریکا اما با تاریک شدن هوا به خشونت کشیده شد. اعضای گروه دست راستی موسوم به پسران مغرور که گروهی مردانه و طرفدار دونالد ترامپ است، در واشنگتن دی سی با گروه‌های چپگرای مخالف آقای ترامپ درگیر شدند. در دیگر شهرهای آمریکا هم درگیری و خشونت‌هایی میان هواداران و مخالفان دونالد ترامپ صورت گرفت. تاکنون تلاش‌های تیم حقوقی رئیس جمهوری آمریکا برای چالش کشیدن سلامت انتخابات ماه گذشته به سرانجامی نرسیده و روز جمعه هم دیوان عالی ایالات متحده یکی دیگر از شکایات برای تغییر نتیجه انتخابات را رد کرد. وزیر دادگستری ایالت تگزاس در حمایت از دونالد ترامپ در شکایتی به دیوان عالی آمریکا گفته بود به دلیل تغییراتی که 4 ایالت میشیگان، پنسیلوانیا، ویسکانسین و جورجیا در قانون انتخابات خود دادند، باید نتایج انتخابات در این ایالت‌ها رد شود. جو بایدن موفق شده در این 4 ایالت کلیدی دونالد ترامپ را شکست دهد. دیوان عالی آمریکا در رأی کوتاهی اعلام کرد که ایالت تگزاس حق قانونی برای شکایت از این 4 ایالت را ندارد. رأیی که با واکنش آقای ترامپ همراه شد.
علاقه دیوان عالی به مسئله بزرگترین تقلب انتخاباتی در تاریخ آمریکا 0 بود. تنها چیزی که آنها به آن علاقه نشان دادند ایستادگی است و این باعث می شود ارائه شکایت به دادگاه برای رئیس جمهوری بسیار سخت باشد.
2 هفته پیش هم ویلیام بار، دادستان کل آمریکا که عضو کابینه آقای ترامپ است، اعلام کرد که هیچ گونه مدرکی مبنی بر وقوع تقلب در انتخابات این کشور وجود ندارد. رد شکایت حامیان دونالد ترامپ از سوی بالاترین نهاد قضایی آمریکا حالا راه را برای رأی‌گیری اعضای کالج انتخاباتی این کشور هموار کرده است. هرچند مردم آمریکا در انتخابات ریاست جمهوری شرکت می‌کنند، اما این اعضای کالج انتخاباتی هستند که رسماً رئیس جمهوری را انتخاب می‌کنند. قرار است فردا دوشنبه اعضای کالج انتخاباتی ایالت‌های آمریکا برای انتخاب رئیس جمهوری این کشور جمع شوند. این افراد معمولاً بر اساس رأی‌های مردمی در ایالت‌های خود رأی می‌دهند و انتظار می‌رود جو بایدن از سوی مجمع کالج انتخاباتی رسماً به عنوان 46th رئیس جمهوری آمریکا انتخاب و به نمایندگان کنگره معرفی شود. موضوعی که می‌تواند مهر پایانی بر یکی از جنجالی ترین دوره‌های انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باشد. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
و میرسیم به بخش مرور مطبوعات و رسانه‌های ایران با شهرام رفیع‌زاده.
اعدام روح الله زم بازتاب‌های گسترده جهانی داشته، محکومیت بین‌المللی از سوی بسیاری از کشورها رو در پی داشته، اما در مطبوعات ایران اون چیزی که منتشر شده مربوط است به روایت‌های رسمی که در داخل جمهوری اسلامی و از سوی قوه قضاییه ارائه شده یا از سوی سپاه پاسداران. بسیاری از روزنامه‌ها برای نمونه روزنامه شرق و روزنامه ایران اساساً در صفحه‌ای که خودشون به خبر اعدام روح الله زم هیچ اشاره‌ای نکردن، بسیار خبر کوتاهی رو برای نمونه روزنامه شرق در یکی از صفحات میهنی خودش منتشر کرده. روزنامه اعتبار این گزارش رو درباره اعدام روح الله زم منتشر کرده، دو روایت از دیدار پیش از اعدام، و نوشته که پدر روح الله زم آقای محمد علی زم که خودش سالها منصوب علی خامنه‌ای بود و البته در یک دهه گذشته به تدریج فاصله افتاد بین اونها و دور و دورتر شدن و حالا پسر او هم اعدام شده، در صفحه اینستاگرام خودش اونجا نوشته که ملاقات کرده با روح الله زم یک روز قبل از اعدامش، منتها در این ملاقات متوجه شده که به فرزندش نگفتن که حکم اعدامش تایید شده و قرار است که او رو اعدام بکنن. حتی آقای زم یعنی محمد علی زم گفته که در حین ملاقات مسئول پرونده گفت روح الله نگران نباش، این گریه ها یعنی گریه های خانوادت، اشک شوق دیدار توست، اگر حکم تایید شده باشه ما مراحلش رو بهت اطلاع میدیم، به خانوادت هم اطلاع میدیم. و آقای محمد علی زم بنوشته روزنامه اعتماد گفته که فرزندش رو فریب دادن و گفتن که مبادله میکنید، در دو ماه آخر هم تحت اختیار حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه بوده، این نهادی که تحت نظر شخص منصوب و مستقیم ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه فعالیت میکنه. روزنامه همشهری هم خبری در این باره منتشر کرده، در این خبر به دو نکته اشاره کرده که این دو نکته حاکی از تأکید روح الله زم بر کار رسانه‌ای بوده. یکی اتهاماتی که به او زده شده بود درباره این که در اعتراضات سال 96 مردم رو تحریک کرده، که او گفته که مگر مردم با یک مقاله یا چند خبر در یک کانال تحریک میشن، مردم خودشون اعتراض دارن که به خیابان میان. و دوم این که باز او گفته که من چارچوب کار من کار مطبوعاتی بوده و کار مطبوعاتی میکردم. به طور ضمنی روزنامه اشاره کرده به این فعالیت‌های رسانه‌ای روح الله زم، ولی مقام‌های جمهوری اسلامی برای نمونه در روزنامه جامع جمع اتهامات گسترده‌تری به روح الله زم زدن و گفتن که او با سرویس‌های جاسوسی ارتباط داشت. و نظایر این روزنامه جامع جمع که از اعتبار 2619 میلیارد تومانی صدا و سیما برای انتشار استفاده می‌کنه، حتی نوشته که بسیاری از افراد دیگر هم متهم و نفوذی هستند مثل روح الله زم، اما چه کسانی؟ پزشک، مهندس، کارمند، استاد دانشگاه، محقق، پژوهشگر، از نظر روزنامه جامع جمع و جمهوری اسلامی اینها نفوذی هستند. در حالی که همین جمعه هفتم آذر ماه یکی از چهره‌های اصلی و مخفی هسته‌ای جمهوری اسلامی آقای محسن فخری‌زاده در آبسرد دماوند کشته شد و هنوز اینها نمی‌دونن که چه کسی ساعت رفت آمد او رو داده و چه کسی او رو زده و چه کسی او رو کشته، و در یک اظهارات متناقض و ضد و نقیضی همچنان مقام‌های جمهوری اسلامی گیر کردن. اما روزنامه نگار و همچنین پزشک و مهندس و کارمند و استاد دانشگاه رو چنین اتهاماتیش رو بهشون وارد میکنن که گاهی به قیمت جان انسانها تمام میشه.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و امان باشید.